که ایشون جواب نداد من جواب دادم اون رزبازیه رو
من تو جواب دادی؟
بله دیگه من جواب دادم دیگه.
خب شدی 5500. 5500. آره.
قربون شما.
خواهش میکنم. یه 2 کیلو موز اضافه میشه به جایزه.
خوبه.
شوخی میکنم. جایزه حالا بیشتر کمتر بیشتر فرقی نمیکنه، جایزه رو میگیرین شما.
زنده باشید.
مخلصیم، خداحافظ. مردم ایران بریم تا شنبه دوباره سر ساعت 14 با مسابقه چوب خط.
چوب خط.
رادیو جوان، رادیو جوان، حامی تولید کننده خلاق ایرانی. با خرید کالای ایرانی، کیفیت را از تولید کننده داخلی مطالبه کنید. شبکه رادیوی جوان، انتخاب اول مخاطبان کشور.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بمون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
بابا دست شما درد نکنه، غذای خوشمزه دادیم. آشپزیمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. روا بوده با سر بیگ باید که چه تهدیدی دادیم. تهدیگمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. تهچینتون خوب شده بود، آخ که چه تهچینی دادیم. تهچینمون یه راز داره، برنج امتیاز داره. قد بلندت چه چلو طعم دلنگیز پلو یه راز داره، برنج امتیاز داره.
راز ما امتیاز ما، برنج ایرانی امتیاز.
خوبه بدونیم آلیس برای حفظ ذائقه مصرف کنندگان ایرانی از گروه های متخصص تشخیص طعم استفاده میکنه. برای همینه که معاشعیر های آلیس باب میل ذائقه ایرانیه. معاشعیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشعیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا، مربای چین چین، چین 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 چین، مربای چین چین. آلمالو توت فرنگی همیز بانه، طبیعی شیرین، خوشمزه خوش رنگ. میوه یه تازه برای هر فصل. با چین 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 چین، اگه میخوای روزت باشه با مزه، باشه کنارت مربای تازه. چین 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 چین، مربای چین چین،
مربای چین چین.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر توت فرنگی آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی، جوین گرجی، ها ها، خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجد چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو. جوین یه غذای کامل.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان و عزیزان و دوستان شبکه جوان. امیدوارم لحظه های عصرگاهی شما عزیزان سرشار باشه از شادی و تندرستی و آرامشه. تا ساعت 22 در این نوبت کاری با شما عزیزان همراه خواهیم بود با مجموعی از برنامه‌ها که امیدواریم مورد توجه و پسند شما دوستان قرار بگیره. دعوت میکنم که در این فرصت شنونده عبور از تاریخ باشید.
ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، عبور از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم، به شما سلام می کنم در برنامه عبور از تاریخ. سلطنت شاه سلطان حسین در اواخر قرن 17 میلادی آغاز میشه. سلطان جوان بسیار خرافاتیه. سیاست شاه سلطان حسین این بود که عده‌ای غیبگو، منجم، حکیم باشی جزو مشاوراش بودن. دلش می‌خواست با اینا بنشینه، بحث کنه، صحبت کنه، بحث‌های خیلی طولانی، و بعدم بیشتر اوقاتش رو در حرمسرا می‌گذرانده، مجالس تفریح، گردش، مثلا خردوانی. در زمان شاه عباس مسابقه چوگان بوده، اسب سواری بوده، تیراندازی بوده، در زمان شاه سلطان حسین خردوانی بوده. می نشستن یه عده سوار خر می شدن، عرض شود که این دلقکان و بعضی از افراد درباری و اینها مسابقه می دادن، هر کی عقب می مون اون جایزه می گرفت. یعنی این کمال، عرض شود که بیعاری و بیدردی و استراحت. یک شخصی در این دربار بوده به نام فتلی خان لگزی. اگر گفتید کجاست، لگزستان یعنی داغستان، و آن زمان اینها همه جزء استانای ایرانه. هیچ کس تعجب نمی کرد که یک نفر داغستانی یا یک نفر گرجی یا یک نفر از مردم قندهار یا مرو بیاد مثلا فرمانده بشه، پست مهمی بگیره، وزیر بشه، صدر اعظم بشه، دیوان بیگی یعنی وزیر دادگستری بشه. اصلا اینا برای هیچ کس مایه تعجب نبود و اینها همه با هم کنار می اومدن. عرض شود که متاسفانه در زمان شاه سلطان حسین کسانی بودن که حسادت و دشمنی و بدجنسی می کردن و فساد دربار به حدی بود که کسانی که می خوان بخونن باید کتاب رستم التواریخ رو بخونن، برای اینکه فساد دربار به حدی بود که مردم اذیت میکردن. فتلی خان لگزی یا فتلی خان داغستانی مرد بسیار خوبی بوده و یکی از بستگان او به نام لطفعلی خان داغستانی فرمانده قسمتی از ارتش ایران بود، یک سپاه بزرگ تحت فرمان جناب عرشبت لطفعلی خان بود. فتلی خان صدر اعظم بود و برادر زن لطفعلی خان سپه سالار بود. عده‌ای از رجال و درباریان دست به دست هم میدن و بر اساس چند سند تاریخی، اولین گزارش دوری افندی که یک افسر ارشد عثمانی بوده، یک سفیر عثمانی بوده، دوفین اینو ترجمه کرده، در سال 1810 این کتاب چاپ شده. بعد کتاب اخبار ایران نوشته آنژ دو گاردان. آنژ دو گاردان کی بوده؟ سفیر نبوده، کنسول فرانسه بوده در حلب، ولی ایران اومده در اصفهان مستقر شده بود. در دوم ژانویه 1721 یک نامه‌ای به وزارت امور خارجه فرانسه می‌نویسه که در اون نامه گزارش میده درباره فتلی خان اعتماد الدوله صدر اعظم. شخص دیگری است به نام کلارک که او هم قسمتی از کتاب شورش ایران رو نوشته، به گزارش دوری افندی مراجعه کرده. شخصی به نام حکیم باشی و شخصی به نام منجم باشی. اینها پیش شاه خیلی محترم بودن و سعی میکردن که خودشونو به شاه نزدیک کنن. آدمای مختلس و رشوه‌گیر و از نظر مالی آدمای فاسدی بودن. اینها به نظرشون میرسه کاری بکنن که صدر اعظم یعنی داغستانی رو که اسمش در تمام تواریخ اومده، تواریخ اروپایی هم اومده، آدم خیلی مهمی بوده، از نظر شاه بیاندازن. در یکی از شبها سوار بر اسب از طرف زاینده رود عده‌ای سوار پیدا میشن که میرن به طرف کاخ شاهی جلوی در بزرگ دولتخانه. دولتخانه یعنی قرارگاه شاه، محل استقرار و خوابگاه و همینطور محل اداری مقام سلطنت. اینا پیاده میشن، دربانان ایست میدن، چون گفتم تمام این دروازه های اصفهان و همینطور دولتخانه و اماکن سلطنتی به وسیله افراد مخصوص مثل قورچیا حمایت می شد و نگهبانی می شد و محافظت می شد. اینا وقتی میان چند نفرن؟ سوار بر اسب هستن، منجم باشی، حکیم باشی، عرض شود غیبگوی شاه و آن کسی که تاله شاه رو می دید. اینا میان و تمام این پاسبانان قصر سلطنتی وقتی اینا رو میشناسن، چون مشعلا رو جلو میبرن، اون موقع با مشعل شفا روشن میشد، میگوین از نفتم استفاده میشد، تعظیم میکنن، سلام میکنن. بعد این جناب عرض شود منجم باشی و همینطور دوستانش به کشیک چی باشی، کشیک آقاسی، میگن که اعلی حضرت کجا تشریف دارن؟ اعلی حضرت ذل اللهی. این کلمه رو به کار میبردن، اعلی حضرت ذل اللهی یعنی شاه. کشیک چی باشی جواب میده در خوابگاه در داخل حرمسرا هستن. حکیم باشی میگه قربان ما امر فوری داریم، باید خدمت شاهنشاه شرفیاب بشیم و حرکت میکنن. مهار اسبای خودشون رو به دست نوکران میدن و منجم باشی و حکیم باشی از عقب وارد عرض شود که دولت خانه میشن. یعنی حکیم باشی دنبال منجم باشی میره. چند نفر دیگه هم بودن، اینایی که با شاه مشورت میکردن، روزا مینشستن بحث میکردن، صحبت میکردن درباره مسائل مختلف. عرض شود که میرن به داخل دولت خانه. نور فانوس تمام باغ دولتخانه رو عرض شود که روشن کرده بود. احتمالا اینجا باید اون چهل ستون باشه، چون اون باغی که بود در چهل ستون بود و شاه در اینجا بود. عالی قاپو بیشتر مرکز اداری بود و روزها در اونجا شاه می نشست و می پذیرفت کسانی که شرفیاب می شدن. بعد اینا به خواجه ها می رسن، خواجه اجازه نمی دن. میگن که شما چیکار دارید؟ جناب منجم باشی، جناب حکیم باشی، جناب غیبگو، جناب ستاره شناس، اینا میگن که ما باید اعلیحضرت رو ببینیم، ما باید حتما اعلیحضرت رو ببینیم. میگه نمیشه، ایشون خوابیدن. میگن خیلی خوب، خواجه باشی رو بیدار کنید. خواجه باشی تمام امور حرمخانه دستش بود و اینا میگن ما باید اعلیحضرت رو ببینیم، جان اعلیحضرت ذل اللهی در خطره. اینم نگران میشه، میگه خیلی خوب من میرم به اعلی حضرت ذل اللهی عزم میکنم. میره پشت در عرض شود که خوابگاه، با انگشت میزنه چند ضربت، بعد شاه بیدار میشه. شاه در رو باز میکنه، میگه چه خبره؟ میگه قربان یک مسئله شرفیابی فوری هست، اعلی حضرت باید این آقایین رو بپذیرن. حکیم باشی و منجم باشی اینا میان و خودشونو به پای شاه میاندازن. شاه میگه که چه خبره، چی شده؟ میگن قربان ما چاکران تمام هستی خود را مدیون وجود قبله عالم هستیم. سایت و نمامی در ایران سابقه چند هزار ساله داره. اینا اومده بودن یک پرونده سازی کنن برای این صدر اعظم بیچاره. هر شود که نویسنده کتاب رستم التواریخ هم میگه چون این خیلی تبختر و تکبر داشته همه باش دشمن بودن. این آدم پاکی بوده، داشته کار خودش میکرده و اینها درخواست داشتن، مثلا ملک میخواستن، پول میخواستن، ثروت میخواستن، برده میخواستن، به هیچ عنوان حاضر نبود حرف اینا رو گوش بده. جناب عرض شود که منجم باشی میگوید قربان ما چاکران تمام هستی خود را مدیون وجود قبله عالم هستیم. همیشه مراقب اوضاع و احوال دربار و اطرافیان اعلی حضرت ظل اللهی می باشیم. امشب اطلاع حاصل کردیم که توطئه بزرگی علیه اعلی حضرت ظل اللهی در کار است. شاه تعجب میکنه، میگه توطئه؟ کی علیه من داره توطئه میکنه؟ مملکت امن و امانه، ما رئیس جزمه داریم، داروغه داریم، سپهسالار داریم، این همه قوا داریم، این همه ارتش داریم. جواب میدن قربان توطئه رو فتلی خان اعتماد دوله داغستانی وزیر اعظم اعلی حضرت که این همه مورد اعتماد و اطمینان شاهنشاه است ارچود داره اداره میکنه. تا صبح فردا خیال داره ما به دست آوردیم، ما اطلاعات داریم که در شهر اصفهان شورش بزرگی برپا کنه. خب باقیشو بگذارید در برنامه آینده، این نکاتو به ذهن داشته باشید تا در برنامه آینده بگم این منجم باشی و این جناب حکیم باشی و سایرین غیبگو رمال و این کسایی که دوره بر شاه بودن چه بلایی بر سر مملکت آوردن. خدا نگهدار شما تا برنامه بعدی.
عبور از تاریخ ایران با شکوه 2800 سال تاریخ، سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
همراهان گرامی از شما عزیزان دعوت میکنم شکوه حماسه رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خوده به اون جلو تماسه که این خرابی رو پیداش می کنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت در همه زمینه‌ها مورد تحریم بودیم، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته‌های موجود حد اکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ثابت نمیشه.
گه رزم شیران این سرزمین به جام زنده کردند ایران زمین. ایران زمین چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
جنگ تحمیلی عراق به ایران در حالی کشور ما را درگیر کرد که لحاظ تسلیحاتی در مضیقه شدید قرار داشتیم. با این حال فرمان امام خمینی قدس است روح شریف مبنی بر بسیج عمومی مردم نیروی تازه‌ای به جان جبهه ها وارد کرد. به این معنا که دیگر کسی حرفی از تحریم ها و بود و نبود ها نزد و همه مردم از هر قشر و با هر سطحی از تحصیلات راهی جبهه ها شدند. در این بین نخبه های دانشگاهی هم خودشان را از مردم جدا ندیدن و به سمت خطوط مقدم جبهه ها به راه افتادن. با ورود نخبه های جهادگر به جبهه ها و سیستم فرماندهی وضع جنگ عوض شد. حالا بچه های نیمکت نشین دانشگاه روی ابتکار عملهایی کار میکردن که میتوانست آینده ایران را تغییر دهد و این چنین نیز شد.
اگر شما تاریخ پیشرفت صنعتی دنیا رو مطالعه بفرمایید، حتما متوجه میشید که مثلا کشورهای صنعتی حتما بالای 100-150 سال کار کردن تا به این بلوغ رسیدن، ولی به لطف خدا ما در یه بازه زمانی 40 ساله از نقطه 100% وابسته 100% وابسته رسیدیم به جایی که بتونیم نوآوری بکنیم، خلق جدید بکنیم، ایده پردازی کنیم، نیاز سنجی بکنیم و بر اساس اون بتونیم نقشه راه بدیم و عملا محصول بدیم بیرون و نیاز مشتریان خودمون رو که همانا نیروهای مسلح باشن رو به بهترین وجه ممکن براشون برآورده بکنیم. این واقعا یک حالا در ابعاد صنعتی در حد یک معجزه صنعتی به حساب میاد، یه معجزه صنعتی رخ داد که ما در صنعت دفاعی تونستیم از صفر به نظر من به چیزی حدود 100 برسیم.
یکی از آن ابتکار عملها ساخت پول در وضعیتی بسیار دشوار و گاه غیر ممکن بود. در واقع اگر امروز شاهد ساخت پول ها و سطح های عظیم در کشورین و میبینیم فناوری احداث این سازه ها در ایران بومی شده است، خیلی راحت رد پای آن را میتوانیم در دوران 8 سال جنگ تحمیلی جستجو کنیم. همون زمانی که برای عبور تجهیزات افراد از رودخانه های عظیمی چون اروند و کارون لازم بود پول های محکمی مثل خیبر یا بعثت در کمترین زمان ممکن زده شود. پس بیراه نیست اگر بگوییم این پیشرفت چشمگیر مهندسی امروز ایران در صنعت سد و پل سازی مدیون تلاش جهادگران مهندس در دوران دفاع مقدس و در جبهه های غرب و جنوب است، تلاشی که امروز ثمر داده و نتیجه آن ساخت پل های زیبا و کاربردی چون پل قدیر در شهر اهواز است، پلی که بزرگترین پل کابلی خاورمیانه نیز شمرده می شود.
حالا این اتفاقی که افتاده در همه عرصه ها بوده، البته خب شدت و حدت داره و قوت و ضعف داره، بسته به شدت نیاز و شدت بعد در واقع حالا سیاست های دفاعی کشور. تو بعضی عرصه ها ما خیلی جلوتریم، تو بعضی عرصه ها یه مقداری عقب‌تریم، اون هم بنا به نیاز. اگر می بود همه رو میتونستیم به همین اندازه جلو ببریم و این قابلیت حاصل نشد الا با مدیریت جهادی، وجود جوانان خبره، نخبه و شایسته، خلاق و امکانات موجود کشور و همچنین ارتباطات و تعاملات بسیار خوبی که ما تونستیم با جای مختلف دنیا برقرار بکنیم و تونستیم بعد در واقع با به دست آوردن بهترین تیم‌های کاری و همچنین در اختیار قرار دادن فرصت‌های کاری خوب به تیم‌های خوبمون بتونیم دستاورده خوبی رو حاصل بکنیم.
آقا شریف‌تر کنید، شریف‌تر کنید، شریف‌تر کنید. سفناتون بشه بجاری امام زمان و حضرت علی بریم که خدا پشتیبان شما.
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می‌دهد، هنوز می‌شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید. اینجا ایران است، اینجا سرزمین مردان مردی است که با دست‌های خالی، گاه با پیشبندی چرمین و گاه با تبر، سینه به سینه دشمن دون ایستادند. اینجا ایران است.
جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
مربا مربای چین 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 مربای چین چین البالو توت فرنگی همیش باره طبیعی شیرین خوشمزه خوش رنگ میوه تازه برای هر فصل. با چین 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 اگه میخوای روزت باشه با مزه باشه کنارت مربای تازه. چین 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 مربای چین چین
مربای چین چین.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس، خوشتم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس، آلیس برای خانواده.
صبح پر انرژی جوین گرجی، ها ها خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین، کنجه چیوید با جو، جوین برای تو، سالم و قوی و